پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب و احترام دارم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر شاکی هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده رو معطل نگذاریم، اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
الو سلام. در رابطه با پرسمان تاریخی سوالی داشتم، در رابطه با شهادت حمزه سید الشهدا. متشکر میشم جواب اومدید. خداحافظ.
بله بفرمایید جناب استاد که پاسخ این سوال چی؟
بله سوالشون درباره شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. قبلا هم در برنامه‌های متعدد بر حسب تقاضای شنوندگان یادم میاد که ما توضیح دادیم، حالا من اجمالا عرض میکنم که حمزه سید الشهدا علیه السلام از عموهای حضرت رسول صلی الله سلام علیه بود. مرد بسیار شجاعی بود، در حمایت از حضرت رسول نقش خیلی مهمی داشت و ایشون در جنگ احد به درجه شهادت رسید که میدونیم که جنگ احد از حوادث سال سوم هجرته.
بله.
و الان حمزه سید الشهدا با سایر شهدا محل قبرشون پای کوه احد در حومه مدینه مشخصه. تا الان در زمان ما وهابیا حصار کشیدن دورش، ولی به هر حال قبر مطهر حضرت سید الشهدا سلام علیه و مصعب ابن عمیر و تعداد دیگری از شهدای جنگ احد اونجاست. و حمزه سید الشهدا همجور که عرض کردم بسیار بسیار شجاع بوده، به دست شخصی به نام وحشی که در پرتاب نیزه مهارت داشته به درجه شهادت رسیده و این غلام هند مادر معاویه بوده. میدونیم که قریش در جنگ احد عمدتاً به انتقام بدر آمدن. در یک سال پیش در جنگ بدر بد جوری شکست خوردن، حیثیت و اعتبار قریش در بین قبایل عرب زیر سوال رفت، یعنی خیلی تحقیر شدن.
آنه.
چون که حدود 70-90 نفر کشته دادن، همه اندازم اسیر دادن، اعتبارشون خیلی زیر سوال رفت. در جنگ احد نسبتا نیروهای زیادی فراهم کرده بودن، 3000 نفر که تو اون زمان بی سابقه بود، هم در طرف مسلمان ها هم در طرف کفار، و آمده بودن خلاصه به نوعی اعاده حیثیت کنن و انتقام جنگ بدر را بگیرن. خب معاویه هم برادرش و داییش در جنگ بدر کشته شده بود. هند این وحشی را عجیر کرد، گفت که این طلاها که میبینی اگر حمزه را بتونی بکشی این طلاها را به شما میدم و تو را آزاد میکنم. از این بعدها دان وحشی بعد خودش تعریف میکرد که من همش در سراسر جنگ در کمین حمزه بودم، لکن حمزه بسیار هوشیار بود، یعنی اطرافش را میپایید و نمیشد غافل گیر کرد و جز غافل گیری هم نمیشد به او ضربت وارد کرد، بسیار شجاع بود. توضیحا عرض میکنم که از تاریخ استفاده میشه که ابزار جنگ اون زمان چند جور بوده، چند چیز بوده. یکی تیر بوده که با تیراندازی دشمن را می‌زدند، در تیراندازی لازم نبوده برن نزدیک دشمن.
بله.
مثلا از فاصله 40 متری 50 متری اون مقدار که تیر برداش از دور طرف را با تیر می زدن. یه نوع جنگ با شمشیر بود، این لازمش این بود که طرفین به هم نزدیک بشن و تن به تن بجنگن که بتونن شمشیر را بر تن طرف مقابل بزنن. نوعی از ابزار جنگ نیزه بوده، نیزه بین این دوتا بوده، یعنی نه از دور می شد پرتاب کرد مثل تیر،
بله،
و نه لازمش مثل شمشیر این نبود که برسه به نزدیک شخص، بلکه از چند متری هم می شد نیزه را اندازه کرد و هدفگیری کرد و پرتاب کرد. و وحشی این کار را کرد، از نسبتاً فاصله در یه لحظه که حمزه سیدوشادا توجهش به سمت دیگه بود، میگه من نیزه را پرتاب کردم و به توهیگاه حمزه اصابت کرد و در اثر اون نقش بر زمین شد و به شهادت رسید. این اجمال شهادت حضرت حمزه سیدوشادا.
بسیار خوب. این که بعد از شهادت پیکره ایشون رو مطلع کردن، این هم درسته؟
بله درسته. به انتقام، یعنی مسلمان ها مسلح نکرده بودن، رسول خدا مسلمان ها را نهی کرده بود از مسلح کرده. مسلح یعنی بریدن اعضای انسان مرده،
بله.
مثلا دست چه ببورن، گوش چه ببورن، بینی چه ببورن، این را به عربی میگن مسلح با سه نقطه،
بله.
رسول خدا مسلمان ها را از مسلح کردن جنازه دشمن نهی کرده بود، فرموده بود که مسلح نکنید، مسلح ممنوعه ولو یک سگ ولگرد باشه، یعنی اینقدر منفور ناجوان مردان است.
بله.
ولی اونها آمدن و هند دستور داد، گفت که برید پهلوی حمزه را بشکافید، جگرش را بیارید من بخورم، که آوردن و تبدیل به چیز سفتی شد زیر دندانش و نتونست کاری بکنه و از اون زمان معروف شد به آکلت الاکباد، زن جگرخوار.
هند جگرخوار که میگن از اینجا ناشی.
بله از اینجا ناشی.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم، انشاءالله برادرمونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
29-10-551 29-10-552 با پیشماری 0251 پرسمان تاریخی.
یکی از شنوندگان خوب برنامه پرسمان پیامکی فرستادن درباره یکی از نواب اربعه مطلبی رو پرسیدن، گفتن دوران محمد ابن عثمان عمری با کدام یک از خلفای عباسی همزمان بوده و آیا خلفای عباسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمن بودند مزاحمتی برای ایشان یا دیگر نایبان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ایجاد نمی کردند؟
محمد ابن عثمان عمری بعد از فوت پدرش عثمان ابن سعید عمری به نیابت رسید. خب
بله.
حالا باید ببینیم که پدر در چه تاریخی از دنیا رفت که پسر بعد از او به نیابت رسید. این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه اینه که ببینیم محمد ابن عثمان ابن عمر چقدر عمر کرده بعد از اون، و ببینیم در این مدت کدوم یکی از خلفای عباسی خلافت می کردن.
بله بفهمید.
سال فوت عثمان ابن سعید عمری مردد بین 260 تا 267، یعنی تو این سالا ایشون از دنیا رفته.
دقیقا مشخص نیست.
مشخص نیست.
بله.
پس نیابت پسرش محمد ابن عثمان از اون زمان شروع شده.
بله. خب
ببینیم محمد ابن عثمان کی از دنیا رفته، چون تا آخر عمرش سمت نیابت را داشت.
بله.
فوت این نایب دوم را بین 304 و 305 این حدودا ذکر میکنن.
بله.
بنابراین شون حدود 40 سال حدودا نیابت کرده.
پس بیشترین مقدار نیابت رو در بین این 4 نفر ایشون داشته.
ایشون داشته.
بله.
خب حالا باید ببینیم در این 40 سال کدوم یک از خلفای بنی عباسی حکومت میکردن. با مراجعه به کتب مربوط به خلفا که تاریخ خلافت اینا، مدت حکومت اینا را نوشتن، همه تاریخ خلفاها نوشتن، متوجه میشیم که در این مدت از خلفای عباسی معتمد و علی الله، معتزد و بالله، مکتفی بالله، المقتدر و بالله حکومت می‌کردند. پس با چهار نفر از خلفای بنی عباس، نایب دوم حضرت مهدی سلام الله علیه، محمد بن عثمان معاصر بوده با چهار نفر از خلفا ظرف اون حدود 40 سال. اما اینکه آیا مزاحمیشون شدن یا نه چیزی نداریم، یعنی مزاحمتی برای یکی دیگه از نواب بعدی ثبت شده که 5 سال به زندان افتاد، ولی در مورد محمد ابن عثمان عمری مزاحمت یا بازداشت و زندان اینا ثبت نشده و به نظر میرسه جهت این کار این بوده که نا مخفی کاری میکردن.
بله.
جهات امنیتی را رعایت میکردن، فعالیت هاشون آشکارا نبود با جهات امنیتی و ملاحظه کاری و پنهانکاری ماموریت هاشون رو انجام میدن.
پس اینکه مزاحمتی ثبت نشده نشون دهنده این نیست که اون خلفای عباسی با اینا تصاحبات خوبی داشتن، اینها خیلی رعایت میکردن.
اینا بله اینا خیلی رعایت میکردن و چه بسا اونا نمیدونستن چی کار داره میکنه، چه بسا نمیدونستن نایبه.
بله بسیار خوب، دوستان شنونده با ما همراه باشید با پرسمان تاریخی.
تا نام تو در جهان بماند، داغ دل ما نهان بماند، نامی که از او نشاط جان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، هر دل که از او نشان جوید، با نغمه سرخوشان گوید، از باغ جهان گلی نچیدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم.
من از آقای پیشوایی سوال دارم راجع به پرسمان تاریخی. یه سوال دارم در رابطه با جنگ خندق، یه شرحی برام بدن و یه کتابی هم در رابطه با جنگ خندق به معرفی کنن. از زحمت شما تشکر میکنم.
بله گفتن جنگ خندق، جناب آقای پیشوایی یاده مطلبی افتادم در جایی خدمت اساتید، میخواستم راجع به این موضوع صحبت بکنم، گفتم جنگ خندق، یکی از اساتید تاریخ گفتن چرا میگی خندق نمیگی احزاب، گفتم شاید به این دلیل که پیشنهاد کندن خندق رو سلمان داده ما علاقه داریم که این کلمه گفته بشه.
بله
فهمید
که بله دو اسم داره، دو اسم داره قرآن مجید، از اینجا به نام احزاب یاد میکنه، به این مناسبتی احزاب یعنی گروه های مختلف در این جنگ ائتلاف کردن، ائتلاف ضد اسلامی، یک ائتلاف بزرگ، یک ائتلاف بزرگ به وجود آوردن. میگن که مورخان مینویسن که 10 قبیله در این جنگ متحد شدن، یعنی قریش سردمدار قریش بودن ولی قبایل دیگر را هم رفتن با خودشون متحد کردن، حتی یهود را با خودشون متحد کردن که اونا هم حمایت کنن
و
ساپورت کنن، به اصطلاح پشتیبانی کنن. قبیله غطفان که اطراف خیبر بوده، یعنی اصلا ربطی به مکه نداشته، رفتن حمایت غطفانی ها را هم جلب کردن، رفتن احباش را آوردن از مکه. احباش در بد به نظر شاید کسی خیال کنه حبشی های مثلا حبشی هایی که در مکه زندگی میکردن، نه احباش را خوشنشین معنا میکنن، میگن غریبه ها و اون شهروند های درجه دو که آمده بودن، به هر حال از قریش نبودن، آمده بودن در مکه به صورت مثلا حاشیه نشین و امثال اینا زندگی میکردن، احباش اینا را میگفتن.
بله.
قریش احباش را هم ششیدن آوردن به صورت مزوران جنگی.
بله.
چون احزاب مختلف یعنی قبایل و گروه های مختلف همدست شدن، قرآن مجید از این سپاهی که به جنگ مسلمان ها آمدن احزاب یاد میکنه.
بله.
و سوره احزاب هم که قضیه جنگ احزاب درش نقل شده به همین مناسبه جنگ احزاب نقل شده. مشهور اینه بله. که 10 قبیله و 10 طایفه و عشیره در این جنگ همدست شدن، ولی مسعودی تا تنها شخصیه که میگه 24 قبیله با هم متحد شدن. یعنی چقدر ببین ائتلاف بزرگ به وجود آوردن. طراحی اینها بین خودشون این بود که به تعبیر امروز مسلمان ها را از صفحه جغرافیا حذف کنند. یعنی یه چیزی به نام اسلام و مسلمان ها دیگه در دنیا وجود نداشته باشه. یعنی واقعا سرمایه گذاری هم که کرده بودن همینجورا بود.
بله.
ولی خداوند متعال نقشه اینا را نقشه بر آب کرد. بیداری رسول خدا، مدیریت بحران که رسول خدا صلوات الله و سلام انجام داد، تدابیر نظامی که انجام داد، همه اینا را خونسا کرد. عرض کنم که بعضی از دوستان رسول خدا و هواداران مسلمان از مکه مخفیانه به رسول خدا گزارش کردند که سپاه احزاب داره میاد، یه چنین سپاهی را انداختن داره میاد. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله مطلع شد و شورای جنگی، شورای نظامی تشکیل داد و نظرخواهی کرد، یعنی جریان را با مسلمان ها در میان گذاشت. محور مشاوره این بود که آیا در شهر بمانیم، جنگ را جنگ شهری کنیم، ما در داخل شهر بمونیم، دشمن رو نگذاریم داخل شهر بشه، اینا رو فرسوده کنیم، یا بریم بیرون شهر بجنگیم. هر دو نظر طرفدارانی داشت. نهایتا تصویب شد که در داخل شهر بمانند. منتها تصویب که شد در داخل شهر بمانند، بنابر مشهور سلمان پیشنهاد حفر خندق را کرد. گفت یا رسول الله، ما ایرانی ها از قدیم وقتی می دیدیم حریف طرف و دشمن نیستیم، دور محل استقرارمون خندق و کانال بزرگ می کندیم که مانع نفوذ دشمن باشه. حالا اینجا من یه حاشیه بزنم، میگن عرب اون زمان خب خیلی شجاع بودن دیگه، یکی از خصلت های خوبشون عرب جاهلی شجاعتشون بود، یکی سخاوتشون بود، ولی در کنار این خصلت ها اینا اهل صنعت و حرفه و فن نبودن. چیزایی که جنبه فنی داشت اینا پیاده بودن. بنابراین صنعتگران ابتدایی مثل ساختن نعل اسب، نعل اولاغ، شمشیر سازی، اینا را غیر عرب آمده بودن براشون می ساختن. مصری ها بودن یا ایرانی ها بودن، اینجوری بود. و جنبه کندن خنده جنبه فنی داشت. اینا هیچ آشنایی نبودن، میگن کاملا بی سابقه بوده از کندن خندق به عنوان حیله جنگی در جنگ استفاده بشه بین عرب. مشهور اینه که این پیشنهاد سلمان بود، ولی یک روایت داریم، مرحوم طبرسی یا تبریزی، فضل ابن حسن طبرسی یا تبریزی در اعلام الورا، ایشون میگه که این پیشنهاد خود رسول خدا بود. رسول خدا فرمود که پیش از این که دشمن برسه ما دور مدینه، جاهای که آسیب پذیره، از همه جای مدینه نمیتونستن وارد شهر بشن.
بله.
تقریبا از سه قسمتش اونجور که رفتن مطالعه کردن، از یه قسمت های نسبتا بیشتر قسمت ها میتونستن تجاوز کنن، بقیه قسمت ها کوهستان بود، نخلستان بود، موانع طبیعی بود، یه لشکر بزرگ نمیتونست از اون قسمت چیز
کنه. که سنگلاخ هایی که
سنگلاخ بود، کوهستان بود، نخلستان بود، آمدن این قسمت های مسطح را متر کردن و تقسیم کردن به گروه های، حالا من ریزها رو حذف میکنم که خیلی طول نکشه، به از سهم یک سوال وقتش تجاوز نکنه.
بله.
اتفاقا مصادف با ماه رمضان بود، چند تا از جنگ ها مصادف با ماه رمضان بود، یکی فتح مکه بود، یکی جنگ بدر بود، یکی هم جنگ احزاب یا جنگ خندق بود.
بله.
مسلمان ها با دهن روزه خندق بزرگی آماده کردن. یکی از دانشمندان زمان ما دکتر محمد حمیدالله، یه دانشمند پاکستانی ظاهرن، ایشون به فاصله 30 سال رفته مطالعه میدانی کرده از میدانهای جنگ زمان رسول خدا و نقشه برداشته، خیلی زحمت کشیده. ایشون با محاسباتی که انجام داده در کتابی که نوشته در ایران به نام رسول اکرم در این میدان جنگ توسط مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی ترجمه شد. در این کتاب می نویسد که با محاسباتی که انجام میده میگه که طول این خندق 6 کیلومتر بود و این را ظرف 6 روز آماده کردم با تقسیم بندی هایی که هر 10 متر را بین 40 نفر تقسیم کردم.
بله.
و میگه که مسیر خندق را به شکل این انگلیسی طراحی کردن، پیچ دادن جاهایی که شهر آسیب پذیر بود.
بله.
مثلا مستقیم نبود، هلالی نبود، یک طرفش به کوه سل وصل میشد. کسانی که حج عمره مشرف شدن متوجه میشن کجا دارم عرض میکنم، کوهی که کنارش مساجد هفتگانه هست.
بله.
یک سرش وصل بود به اون کوه، اون اسمش کوه سله. یک طرفش آمده بود به قبا، جنوب شرقی مدینه. بنابراین شهر را دور زده بود و قریش با این کبکبه و دبدبه آمدند. میگن تعداد اینا 10,000 نفر بوده، با خندق و کانال که روبرو شدن بختشون بود، خیلی شوکه شدن، گفتن این دیگه چیه، چی این را یادشون داده. بنابراین پشت خندق زمینگیر شدن و اون شور و حرارتشون از بین رفت و کم کم تنبل شدن و میگن حدود 25 روز یک ماه اونجا اقامت کردن، نتونستن کاری انجام بدن. آذوقه‌ای که از مکه آورده بودن تمام شد، چون طراحیشون مثل جنگ بدر، جنگ احد یه روز دو روز بود.
بله.
فاصله که بیان، فاصله که برگردن، یکی دو روزم جنگ، آذوقه اینا که آورده بودن در همه حدا بود. آذوقه هاشون تمام شد و سرما از راه رسید و ماه حرام در پیش بود، چون منتهی شد به ماه شوال، که اگر ماه شوال یک سر نمی شد بعدش ماه ذی‌قعده بود، ماه حرام بود. بنابراین نتونستن انجام بدن. همجور که نوع شنوندگان ما استحضار دارن، از پهلوانان نامی اینا شخصی به نام عمر بن عبدود که خیلی شجاع بوده، او و چند نفر دیگه این نقطه باریکی در خندق پیدا کردن، با اسب پریدن و هماورد خواستن که علی علیه السلام را، با اینکه در سن جوانی بود، عمر بن عبدود را کشت و اون چند نفر دیگه از ترسشون برگشتن به طرف لشکرشون. یکیشون افتاد تو خندق، علی علیه السلام رفت او را کشت. این کشتن این پهلوان به این نام‌آوری روحیه اونها را تضعیف کرد. از طرف دیگه شخصی به نام نعیم ابن مسعود که تازه مسلمان شده بود و آدم بسیار شوخی بوده، آمد محضر حضرت رسول، عرض کرد که یا رسول الله، من از قبیله قطفانم، یکی از همون قبایلی که اینا آنها متحد شدم
در جنگ علی مسلمان.
بله بله، ولی تازه مسلمان شدم، قبیله من از مسلمان من خبر ندارن، حالا من در خدمتم. حضرت فرمود که تو یک نفر هستی، حالا یه نفر به تعداد ما اضافه شد، این مهم نیست، ولی اگر بتونی بین اینا اختلاف بندازی. گفت یا رسول الله من بلدم. و این چون نکته جالبیه جا داره که عرض کنم، اولا قدیم تو کشید، رفت به سراغ قبیله بنی قریظه که اونا با اینا متحد شده بودن، خیانت کرده بودن و پیمانشون رو به هم زده بودن. رفت سراغ اونا، گفت چه اشتباهی بزرگی کردید، چرا پیمانتون رو با محمد صلی الله علیه و آله و با مسلمان رو به هم زدید؟ گفتم مثلا چی میشه؟ گفت چی میشدش اینه که این سپاه از مکه آمده، از جاهای دیگه آمده، اگر فردا طوری شد، جنگی نشد یا جنگ شد و شکست خوردن، برمیگردن میرن به زادگاهشون. شما اینجا دمی تیغ مسلمان هستید.
بله.
فکر این را نکردید که اگر شکست خورد وضع شما چی میشه؟ خب مسلمان دمار از روزگار شما در میارن. چه ریسکی بود کردید، چه اشتباهی بود شما مرتکب شدید؟ اینا سرانشون به فکر فرو رفتن، گفتن راست میشه، ولی حالا که کار از کار گذشته فایده نداره. گفت نه، آمدم همین را به شما بگم، وقتش نگذاشته. شما بفرستید چند نفر وثیقه بگیرید از سپاه قریش، همین را بگید، بگید که راستش ما اطمینان نداریم شما جنگ را تا آخر ادامه بدید، چند نفر از فرماندهانتون را به عنوان وثیقه به ما بدید پیش ما باشه،
گروگان بگیرید.
اونا نگفتن گروگان که اونا بر نخوره، وثیقه پیش ما باشه، ما مطمئن باشیم ما را نیمه کاره رها نمیکنه برید، و آخر جنگ اینا رو شما به شما تحویل میدیم. گفتن این طرح خوبیه، خیلی خوب. اینا رو پوخ اینجا آماده کرد، رفت سراغ قریش، گفت که من از قبیله قطفانم که متحد شما هستن در این جنگ، آمدم یک سر طبقه بندی شده نظامی بسیار محرمانه را به شما اطلاع بدم، خودتون فقط بدانید. گفتن چیه؟ گفت بنی قریظه از همکار شما پشیمان شدن، چون اینا احتمال میدن شما جنگ را تا آخر ادامه ندید و میخوان از شما گروگان بگیرن. او اونجا به اونا گفت گروگان بگیرن که بهشون بر بخوره. میخوان 10 نفر از شما گروگان بگیرن، مبادا این کار رو بکنید. اینا را شارشه گفت مبادا این کار رو بکنید. هنوز نعیم مسعود از اونجا برگشته برنگشته، پیک بنی قریظه رسید و همین مسئله رو اینن اون چون نعیم مسعود گفته بود مطرح کردن. ابو سفیان خیلی ناراحت شد، گفت ما را ببین این کار ما به کجا رسیده، این خندقی که اینا درست کردن نفهمیدیم اینجا کی یاد اینا داده، این پهلوان کاغذی ما امر ابن عبدود را بود، این پهلوان کاغذی ما از دست یه جوان ضربت خود کشته شد، روی سربازان ما خراب شد، این هم متحدین ما ببین چجوری عذاب در آمدن، هیچی نشده آمدن. گفتن نمیدیم. اونم گفتن ما هم شرکت نمی کنیم در جنگ. حسابی این شقاق به اینا به وجود آمد. و اما آخرین ضربتی که به اینا وارد شد از ناحیه خداوند متعال و به صورت امداد غیبی بود. خداوند متعال در همین سوره احزاب می فرماید و ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، سپاهی از باد و طوفان به جنگ اینا فرستادیم و سپاهی که سپاه غیبی که اینا ندیدند. یک شب خداوند متعال باد بسیار تند و بسیار سردی را مسلط کرد بر اینا، اردوگاه اینا رو به هم زد، چون مسلمان در خانه هاشون بودن، ولی اینا زیر چادر بودن، چادر را اجا کند و برد، دیک و دبر را برد، لوازمشون را برد، از سرما لرزیدن و ابو سفیان سوار شتره شد، گفت مرد و من رفتم مکه شما بیایید. بنابراین با این چند عامل که خونسا کرد کار اونها را، حفر خندق، شجاعت امیرالمومنین علی علیه السلام، اون هیره جنگی که نعیم مسعود به کار برد و امداد غیبی خداوند متعال، مجموعان اینا دست به دست هم داد و سپاه احزاب بدون اخذ کمتر نتیجه و با دادن چند تا تلفات برگشتن به مکه.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
دوستشان عندمون که صداشون رو شنیدیم و این سوال رو پرسیده بودند، خواست بودن که در این باره کتاب هم معرفی بفرما. شما در ضمن صحبتاتون اشاره کردید به کتابی به اسم رسول اکرم در میدان جنگ از دکتر حمیدالله با ترجمه سید غلامرضا سعیدی.
بله.
کتاب دیگری هم خاطرتون هست معرفی
بفرمایید؟ بله، همه کتابهای تاریخ اسلام به سال 5 هجرت که میرسن جنگ خندق یا جنگ احزاب را مینویسن، از جمله در کتاب خودمون تاریخ اسلام از آغاز از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا که نهاد رهبری در دانشگاه ها با همکاری دانشگاه ها چاپ کردن، اونجا من به تفصیل همین مطالب رو آوردم. از کتابایی که به سهولت میشه تهیه کرد و نسخاش موجوده، فروغ ابدیه تالیف حضرت آیت الله جعفر سبحانیه و همه اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم. همه کتاب‌های تاریخ اسلام جنگ خندق را دارن.
بسیار خوب. اما این کتابی که نام بردید فقط درباره جنگ هاست درسته؟
درباره جنگ هاست و موقعیت میدان‌های جنگ. این خیلی مهمه. اطلاعات ارزنده به دست میده، رفته شخصا دیده، اضافه میکنه که میگه من فقط محل میدان جنگ هونین را نتونستم شناسایی کنم، حتی بومیای بادیانشین طرف طائف که اونجا اون طرف ها اتفاق افتاد، اون هونین اسم یه دره بوده که جنگ اونجا اتفاق افتاد، گفت نتونستم حتی به کمک بادیانشین های بومی محل دره هونین را من شناسایی کنم. بقیه را شناسایی کرده، محل آرایش مثلا سپاه مسلمان ها کجا مستقر بودن، قریش کجا مستقر بودن، خیلی قشنگ اطلاعات ارزنده میده.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصت بگیریم از اتاق فرمان را بعد در خدمت شنونده خواهیم بود.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
می‌خواستم در مورد زندگی نامه مادر امام صدراد علیه السلام بانو شهربانو اگر میشه توضیح مختصری
از مشهد مقدس تماس میگیرم و شریفیه.
خدمت استاد پیشوایی یه سوال داشتم، آیا کوروش کبیر همون
به حال من چند بار زنگ زدم یه سوال کردم تا به حال جوابو نگرفتم.
اونا بشو معرض بکنن گفتن اینجا بود، گفت این لکر بی اطمانیه، گفتن که دستش کردی همچی کندن چیزی ندیدن. با عرض تشکر
خواستم این فیلم اسقاط رو اگه صلاح میدونید نقدش بکنید، سریال اسقاطی که داره پخش میشه تو شبکه‌های عربی.
خب دوستان شنونده، چندمون از تماس‌های تلفنی رو شنیدیم. آقای شریفی از مشهد مقدس درباره شورای 6 نفره پرسیده بودند. آقای اورانی اگر اشتباه نکنم از صوفیان سلام و زندگی ایشون پرسیده بودند و برادر شنونده دیگری درباره اینکه ذوالقرنین یا همون کوروش هست یا نه پرسیده بودند و برادر شنونده دیگری گفتن که 5 بار سوال پرسیدم اما پاسخ داده نشده، که انشالله در برنامه امروز پاسخش رو خواهند شنید. و شنونده دیگری که دیگه همه مستحضر بودید، عزیزان شنونده که اصلا صداشون کیفیت نداشت و قابل درک نبود که ایشون چه سوال دقیقا پرسیدن.
رادیوشون گویا
بله ظاهرا گیرندشون روشن بود. من خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم اگر سوالی مطرح میکنید که در برنامه ما پخش نمیشه پاسخش، ممکنه یکی از این چند دلیل رو داشته باشه. گاهی اوقات مانند این سوال اینقدر کیفیتش تا پایینه که اصلا سوال مفهوم نیست. گاهی اوقات سوالتون تکراری هست و این حق رو به شنوندگان دیگر باید بدید که سوالشون تا حالا در برنامه مطرح نشده که اونا اولویت داشته باشن سوالاتی که تکراری نیست اول مطرح بشه. درباره سوالات تکراری من این توضیح رو عرض بکنم، اگر مایل باشید میتونید به بایگانی برنامه پرسمان تاریخی و پرسش و پاسخ تاریخی مراجعه بفرمایید، چون این برنامه تا پایان شهریور ماه 1390 با نام پرسش و پاسخ تاریخی تقدیم شما عزیزان میشد. میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به این بایگانی مراجعه بفرمایید و از اون طریق از طریق پایگاه اینترنتی ما برنامه رو دریافت بکنید. سوالات مختلفی که مطرح شده در طی چندین سالی که رادیو معارف در نظر جناب استاد پیشوایی بوده در برنامه تاریخی و بعد از در واقع آغاز مهر ماه 1390 به بعد هم که برنامه با نام پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، میتونید به این آرشیف ها مراجعه بفرمایید. بعضی از سوالات هم البته با توجه به این که اشاره به یک آیه قرآن یا یک ماجرای اعتقادی داره ممکنه در بخش های دیگر برنامه پرسمان، در پرسمان اعتقادی یا پرسمان قرآنی پاسخش داده بشه. این نکته هم دور از نظر نباشه که
سوالات تاریخی
بله فقط سوالاتی که تاریخی است در این برنامه پاسخ داده میشه. ممکنه سوال خیلی از شنوندگان گرامی در برنامه های دیگر پرسمان پاسخ داده بشه، به این دلیل که به هر حال وقتی همکاران ما سوالات رو از هم تحقیق میکنن میبینن که اون سوال به مسائل قرآنی مربوطه، عزیزان دیگرمون همکاران خوبمون در اون برنامه یا در پرسمان اعتقادی به این سوالات ممکنه پاسخ داده بشن. به هر حال اگر کوتاهی از این جهت شده باشه من از همه شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم، اما سعی ما بر این هست که هیچ سوال تاریخی نماند الا اینکه در برنامه پرسمان پاسخش داده بشود.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
اما سوالی رو از بین سوالات پیامکی خدمت جناب استاد پیشوان مطرح بکنم. پرسیدن اگر فدک هدیه ای از طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، چرا حضرت زهرا آن را به عنوان ارث مطالبه میکند؟ اگر هدیه بوده دیگه نمیشه بگیم ارث. بفهمید.
بله، اینا اول به عنوان هدیه ندادن، برجوداری اول قبول نکردن. ما معتقد هستیم رسول خدا بخشیده بود، نه که جزء اموال حضرت رسول باشه برای حضرت زهرا ارث بمونه. نه، بعد از اینکه فدک به دست مسلمان ها افتاد، رسول الله بخشید در زمان نهله، به عربیش میگه نهله. این نهله بود، بخشیش بود. حضرت زهرا سلام الله علیها ابتدا به این عنوان مطالبه نکرد، مطالبه کرد ندادن، گفتن که این ارث است، از اموال رسول خداست. و حدیثی را مستمسک قرار دادن که مثلا رسول خدا صلی و سلام علیه فرموده باشد نحن معاشر الانبیا لا نورث و ما ترکناه صدقه، از ما پیامبران ارث برده نمی شود، هر چه از ما من صدقه است. وقت سر این هم باز حضرت زهرا سلام علیها با اینا مناقشه داشت و از جمله خداوند متعال از ارث بردن حضرت سلیمان نسبت به حضرت داوود یاد میکنه و ورثه سلیمان و داووده.
بله.
سلیمان از داوود ارث بود. اینجوری شد که بحث منتقل شد به ارث.
پس در واقع حضرت سلام الله علیه یک مماشات با خصم داشتن.
بله.
اول به عنوان هدیه.
بله، اصلش هم بله. بخشش بود. درسته، اصلش بخشش بود. ما مقیدم بخشش بود، نه که جزء اموال حضرت رسول باشه و ارث بمونه و حضرت فاطمه بیاد بگه من یگانه دخترشم مثلا. نه، اینجوری نبود. اینا ندادن، به عنوان بخشش قبول نکردن و گفتن این ارث است و پیغمبرم ارثی نمیذاره، هرچه ارث بذاره صدقه است و مال بیت المال است و اینا. اون وقت حضرت مجبور شد از این راه وارد بشه، دلایل وارث بودن خودشو بیان کنه.
اینکه این سخن حضرت زهرا رو که این هدیه ای از طرف پدر من بوده رو رد کردن، دارم شاهد خواسته بودن دیگه و قبول نکرده بودن شهادت کسانی که ایشون اقامه کرده بود. یه توضیح کوتاهی در این باره بفرمایید.
بله، شاهدم خواستن، حضرت علی علیه السلام شاهد بود، گفتن نه این زینفع شهادت این قبول نمیشه، از این حرف. و یادآوری میکنم برای این شنونده گرامی، خوشبختانه درباره فدک کتابای مستقلی هم نوشته شده، نه یکی نه دوتا، چندین کتاب مستقل نوشته شده. علاوه بر این در کتابای مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها هم نوعاً قضیه فدک را آورده اند. ایشون میتونن در این کتاب هم برای آگاهی بیشتر مراجعه کنن.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله که این شنونده گرامی که سوال رو پرسیده بودن پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
دوستان شنونده، منتظر هستید که فرصت برنامه پرسمان تاریخی مقداری افزایش پیدا کرده و این برنامه که خدمت شما هستیم نخستین برنامه است که ما 50 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم و این به هر حال به خاطر پاسخ دادن به سوالات بیشتر است. انشاءالله که بتونیم از این فرصت استفاده بهتری بکنیم. در این فرصتی که داریم سوالی رو از بین سوالات پیامکی بخونم، جناب استاد پیشوایی پاسخ بفرمایند. نوشتند آقای یا خانمی با شماره 0917 و 4 شماره پایانی 5479 گفتند راه کسب درآمد و شغل پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت و بعد از بعثت چه بوده است؟ بحث به هر حال امرار معاش و منابع اقتصادی پیامبر رو خواستن. بفرمایید.
میدونیم که حضرت رسول صلوات الله سلام علیه بعد از فوت جدشون عبدالمطلب منتقل شد به خانه عموش ابو طالب که حدود 8 ساله بوده، بنابراین سنی نبوده که از دنبال کسب درآمد بره. اون زمان نقل کردن که ازد گوسفندارا میچرونده. محققینی که بیشتر کار کردن میگن نه، گوسفندای همین عموش ابو طالب یا بعضی از افراد نزدیک فامیل نزدیک را میچرونده. چوپان به اصطلاحی بومنا نبوده. خب بچه‌های در اون سن از این کارا میکردن. این را که نمیشه منبع درآمد ذکر کرد. بنابراین تا سن نوجوانی جوانی تحت کفالت عمویش ابو طالب بوده، بنابراین خرج او را عمویش ابو طالب میداده. به سن نوجوانی جوانی که رسید، همجور که مشهوره با مقدماتی که فراهم شد، صحبتهایی که فراهم شد، قرار شد به نمایندگی از طرف حضرت خدیجه که زن ثروتمندی بوده کارهای تجاری او را اداره کنه.
بله.
و اون زمان کاروانهای تجارتی مکه به شام و یمن رفت آمد می کردن. زمستان می رفتن یمن، تابستان می رفتن شام، که قرآن مجید از این دو سفر رحلت الشتای و صیف یاد میکنه.
بله.
لیلاف قریش ایلافم رحلت الشتای و صیف، سفر زمستانی و تابستانی. و از طرف حضرت خدیجه کار تجارتی انجام میداد. بعضی از محققین ما اثبات کردند که حالت حقوق بگیری نبوده، بلکه شریک بودن در سودش، حالا چند درصدش مشخص نیست.
بله.
و این سفر دوبار اتفاق افتاد و بعد از سفر دوم منتهی به ازدواج با حضرت خدیجه شد. و بعد از ازدواج با حضرت خدیجه طبعا اموال حضرت خدیجه در اختیار رسول خدا قرار گرفت. این تا زمان بعثت و تا زمان حصر اقتصادی بنی هاشم در شیب ابی طالب همچنان باقی بود. به نظر میرسه بقایایی از اموال حضرت خدیجه بوده، اما بعد از بعثت در اوایل هجرت بسیار سخت میگذشت بر مسلمان ها، به خود حضرت رسولم سخت میگذشت. مسلمان ها و مهاجر بودن، به غریبه بودن، از مکه آمده بودن، بسیار سخت میگذشت. و یکی از مسلمانان انصار که اسمش بردن ثروتمند بوده، غالبا رسول خدا را به مهمانی میبرده. حضرت هم هر چند نفر را مثلا میخواستن همراه خودشون میبردن. در دوران بعثت مخصوصا زمانی که حضرت رسول صلوات و رسول الله دیگه نبوتش تثبیت شد، هدایای زیاده برای رسول خدا می آمد. کس و کار به اون صورت ازد نداشت، چون نمی رسید. با وجود کارهای سنگین نبوت نمی رسید. هدایای از چیزهای مختلف برای حضرت رسول می آوردن و یه مبلغ درشتی بعد از جنگ بنی نذیر یا مقارن با جنگ بنی نذیر عاید حضرت رسول شد. این اینقدر فراوان بود که حضرت وقف کرد مون برای بعدا، برای خاندان حضرت رسول. و یکی از منابع درآمد اهل بیت همین بود. اون این بود که یک یهودی بود از بنی نذیر به نام مخیریق.
بله.
مخیریق این مسلمان شد و تمام داراییشو هدیه کرد به رسول خدا. نخلستان داشت، چاه آب داشت، درخت داشت، اموال زیادی داشت.
بله.
همه را داد به رسول خدا و یه روز دیگه در جنگ احد با مسلمان ها رب جنگ و به درجه شهادت رسید. اموال مخیریق در اختیار رسول خدا قرار گرفت، بنابراین عمدتاً از اون استفاده می کردن. و اموال مخیریق به قدری زیاد بود، این جزء موقوفات حضرت رسول بود که بعدا به دست اهل بیت رسید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
کتابی هم در این باره معرفی می‌فرمایید؟
عرض کنم که کتاب بسیار خوبی یکی از دوستان ما که البته منم در خدمتشون بودم کمکشون کردم و بلکه ترش از بنده بوده، کتاب خوبی نوشتم به نام منابع مالی اهل بیت.
بله.
اسم کتاب اینه، منابع مالی اهل بیت، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نورالله علی دوست خراسانی، چاپ شده و چون کتاب خوبی بوده به عربی هم ترجمه شده در لبنان. البته این اختصاص به رسول خدا نداره، نوع منابع مالی همه اهل بیت را بررسی کرده و در این کتاب اثبات شده که اهل بیت علیهم السلام عموما اموال شخصی در اختیار داشتن. اینجوری نبود که همش از بیت المال استفاده کنن، حتی در مصارف شخصیشون.
بله.
مخصوصا ائمه بعد از امام صادق سلام الله اینا نخلستان داشتن، مزرعه داشتن. البته داد و ستاد و معامله در مورد اهل بیت ثبت نشده، ولی کشاورزی و باغداری ثبت شده.
بله.
خود امیرالمومنین علی علیه السلام در کوفه میفرمود که مردم، من هنوزم از اواید مدینه دارم استفاده میکنم، یعنی از بیت المال استفاده نمیشه، من از غلات، غلات در عربی یعنی درآمد، اواید، نه غله به معنی حبوبات.
بله.
من از غلات اموالم و املاکم در مدینه استفاده میکنم. مردم اگر دیدید من اضافه بر این مرکبم و نمیدونم این خورجینم به اصطلاح این روی ساکم این لباسم که اینجا وارد شدم اضافه بر اینا از این کشور از این شهر شما خارج شدم، بدونه به شما جفا کردم. من و اوائل خلافت شدم فرمود که من دیناری و درهمی از اواید شما استفاده نخواهم کرد، از اموال شخصیشون چی میشه.
بله.
این اموال مقداری مثل اموال مخیریق بود، مثل موقوفات حضرت فاطمه سلام الله علیها بود، یه مقدارم خودشون احداث میکردن. امیرالمومنین خیلی از اینا رو خودشون در اون دوران 25 سال سکوت که خارج از چنین سیاسی مونده بود حضرت اون زمان خودش احداث میشه.
بله بسیار خوب. پس کتاب منابع مالی اهل بیت رو معرفی کردم از آیه نورالله علی دوست. فرصت به پایان رسید. از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی با برنامه امروز سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنم. حقیقا رو همراهتون.